بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین معصومین منتجبین. حضرت فرمودند که اهل البیت اساس دین و عماد یقین است، یعنی اگر جامعه‌ای بخواهد مطمئن باشد که این راهش درست است، یک درست مجسم می‌خواهد اهل‌بیت. بعد فرمودن که حالا اگه یک کسی جانب افراد پیش بگیره به نتیجه نمیرسه، باید برگردد به سوی اهل البیت. یعنی اون که تند رفته است از اهل البیت جلو نزده است، عقب افتاده است. اون که کند رفته است زرنگی نکرده است، باخته است. آخه بعض موقع اینجوریه، مثلا در دنیا داری، حالا یه کسی به جای اینکه خیلی دنیا داشته باشه به رزق کافی بسنده کنه و بیشتر کارای الهی بکنه، این عقب نیفتاده است. ولی یکی نمیشه مثل مثلا پسر ابابک بگید حالا ما میریم یه گوشه خلوتی انزوا میکنیم و دینداری میکنیم، مثل امام حسین هم شلوغ نمیکنیم کشورا، نه این عقب افتاد. یا یکی هم مثل پسر زبیر، عبدالله ابن زبیر، به تونتر از امام حسین علیه السلام خواست جلو بره، باخت. این خیلی مهمه، ما شیعه و به خصوص یخت فکر کنیم. ما فقط ملاک صحت رو اهل البیت میفهمیم به حمدالله. حالا تو طول تاریخ بودن کسانی که خواستن خیلی زرنگ بشن، یا جلو افتادن یا عقب افتادن، در هر صورت به مقصد نرسیدن. حالا اینجا بحث اگه شد وسیعش کنیم انشاءالله میکنم، فقط این رو خود روش بمونیم تا بعد که میخواییم بحث کنیم ذهن آماده باشه که پس دو کس منحرفن، اونهایی که خواستن جلو بیفتن نتیجه نگرفتن، اونهایی هم که عقب افتادن. اینجا عقب افتادن یعنی چی؟ مثلا خواستن یه راهی دیگه برن که به این سختی ها نباشه که اهل البیت پیشنهاد میکنه، فرمان اینا هم نتیجه نگرفتن. از حاصل بحث تا اینجا این میشه که اونهایی که تند برن یا کند برن اگر بخوان در مسیر قرار بگیرن باید تجدید نظر کنند. قاعده ها همیشه تکلیف هر کسی را تعیین میکنه. شما بلدین دیگه اینا را تکرار نکنیم که اگر خواستید که به یه مقصدی برسید فقط باید یه مسیر خاصی که به اون مقصد میرسته برید، حالا یه راهی تندتر برید نمیرسید. قاعده داره نظام هستی، ائمه اون قاعده های محض انسانیت هند. بعد میفرماد لهم خصائص و حق الولایه، این دیگه خیلی عجیبه، میگه خواسته ها، خواسته هایی که حق ولایت را به واقع، حق سرپرستی را، شایستگی رهبری رو براشون هست اهل البیت. بحث اون جلسه نمونه بود که عرض کنیم که هر چه بشر مشکل دارد به جهت اینه که معصوم ندارد. جمله را دقت کنیم. حضرت می فرماند که خصائص ولایت، خصائص حق ولایت لهم، یعنی حق ولایت یه خصوصیتی داره. مثلا بنده میگم آقا حق من است که این 100 تومن بدین به من. شما میگون خصوصیات تو چیه که حق ده که این 100 تومن بهت بدی؟ حضرت می فرماند حق ولایت یه خصوصیاتی داره، اون خصوصیات فقط پیش کیه؟ پیش ایناست. لهم خصائص و حق الولایت. حق ولایت خصائصی داره که اون خصائص مال ایناست، پیش ایناست. حالا دو تا نکته در التفات بفرم. اول یه نکته که خب واقعا چقدر قصه دارد که بشر اون کسانی که شایسته بودن در آخر الزمان رهبری کل بشریت را به عهده بگیرن به عهده نگرفت، یعنی منزوی شدن، محروم شدن. شما التفات بفرمون، غافل نشید، نگاهتون نگاه خدایتون به عالم باشه. همیشه دو جور میشه نگاه کرد. یه وقت نگاه یه کسی که رو این فرش نشسته است را در رابطه با این ساختمان، مثلا ما بخواهیم بررسی کنیم این ساختمان را. یه وقت نگاهمون نگاه یه نفریمونه، یه وقت نگاه مهندس این ساختمانه. مهندس این ساختمان تمام ما را با تمام جلسات و با تمام افراد که باید از کل این ساختمان استفاده کنن حساب کرده است و این ساختمان را ساخته است. نگاه مهندس ساختمان غیر نگاه یک فرد است توی ساختمان. شما نگاه خدا را به عالم دقت کنید. خدا بشر را آفریده است، یک. این بشر بی دین نمیشد، دین براش آفرید، برای همینم اولین انسان رو زمین پیغمبر است. این دو، این انسان به مرحله ای میرسد که آخر الزمان بهش میگند. در آخر الزمان دینی باید بیاد که مربوط به کل جهان است و یک دین کلی است برای همه ابعاد بشر، که بعد از اونم دیگه دینی نمیاد، پس یک دین جامع کافی خدا فرستاد. خب بخید و نخواهید اینجوری بود. هرچی مشکل پیدا کرد مسیحیت و یهودیت این بود که به خود مشغول شد. یهودیت تو قرآن چند جا هست دیگه میفرماد که ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. یعنی چه؟ یعنی شما به جهت حزبی شدن دون از ابراهیم جدا شدید، وگرنه روح ابراهیمی اقتضا میکرد که در زمانی که باید یهودی باشید یهودی باشید، در زمانی که باید نصرانی باشید نصرانی باشید، در زمانی که باید مسلمان باشید مسلمان باشید. همین نمونش شما ببینید. حالا خوب هنوز حوصله کن. شما گاهی تو جامعتون میبینید که دنبال خوبیت، گفت شاخ گل هر جا که می روید گل است، خم مل هر جا که می جوشد مل است، دنبال خوبیت. خوبی از زبان، اگر از ماندلام خوبی در اومد ما بغلش میکنیم، بوسش میکنیم. یعنی روح ما یه روحیست که میگم آقا ما دنبال خوبی. شاه آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. مرد آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. ما دنبال خوبی. رو این دید دیگه نمیان میگم آقا چون این گروه چه بدن، این حرف خوبم که زدن تو سرشون بخوره، این ما رو از بین میبره دیگه. دیگه ما نمیتونیم تعادل انسانیمون رو حفظ کنیم. ما میگویم آقا ما با خوبی عقد اخوت بستیم. امام یادتونه چند بار گفتن من با هیچ کس عقد اخوت نبستم. بگیری آقا حالا من چون امام دوستم داره دا اینا، دیگه اگه یه بدیم بکنم کوتا میاد. نه، امام گفتن من کوتا نمیام. این روح ابراهیمیست دیگه. یه مصیبتی که سر دینها بعضن در میاد اینه که به جای این که یادشون نره که دین چون خوب بوده گرفتن، بعد دیگه کاری به خوب بودن و بد بودنشون ندارن، میگن این دین ماست دیگه، ما باید بپذیریم. مثلا شما ببینیم یه وقت اسم ما میگم آقا ما کاری نداریم. بود دیگه یه زمانی من یادم است، اصلا معمول بود ما یه نزدیک یه محله بودیم، این محل مشهور بود، کاری نداشت که این محلی ها بدن یا خوبن، هر کی با اینا دعوا میکرد دعوا میکردن. مثلا دیگه جزی ذاتشون بود که آقا فلانی ها ما کاری به هر کس با ما نیست بر ماست. مثلا میرفتی شما یه مرتبه میدیدی که طرف مثل اون محلیه یکی را زده است، حالا اومدن میگن چرا؟ نه دیگه، همه محلیه جمع شده اونو میزده. چرا؟ چون که این محلیه باید اون محلیه را بزنن. خب شما میدید بعدتون میاد از این روحیه، این روحیه پیش میاد برای روح بشر. اگه کسی خوبی دائم مد نظرش نباشه این روحیه پیش میاد، مصیبتش چی میشه؟ یواش یواش از حق فاصله میگیره. قرآن اینجا میگه نه آقا، یهود و نصارا به مشکل افتادن، بنا نبود. یعنی بعد چرا حضرت موسی علیه السلام را پذیرفتن؟ چون یک مرد الهی بود. خب حالا بعد از موسی یک مرد الهی اومده از اون دین را تقویت کنه. خب اگه شما دنبال الهیتی، خب باید این مرد دامنش را بگیرید به نام حضرت عیسی. حالا خودتون میبینید یه مرد الهی اومده است به جامعیت یهودیت و نصرانیت در یک شدت بیشتر، حالا باید دنبالش را بگیرید که داستانش مفصل است و خیلی هم خوبه که روش وقت بگذارید که فضا این بود. اما بعد یه مرتبه اینا به یهودیت و نصرانیت خودشون گرفتار شدن. مثلا جناب سلمان که شما میبینید کارش رسید به مدینه و بعد گیر افتاد، چون در سوریه شام قدیم به اصطلاح استاد مسیحیش بهش گفت طبق متون ما پیامبر آخرالزمان در منطقه‌ای که میگن شتر سوار میشن و پشم شتر میپوشن اونجاست، و فضایی که بهش داد گفت باید بری دور مدینه و مکه پیدا کنی پیغمبر آخرالزمان. یعنی اعتقاد داشتن. حالا همین قوم یهودیه که تو مدینه زندگی میکنن که مال مدینه نبودن، مال یمن بودن. توبه اومد از اینجا بره. بزرگان یهود گفتن طبق متون ما پیامبر آخرالزمان اینجا حاکمیت دست میده. یه سری یهودی ها گفتن ما دیگه نمیاد، ما همینجا میمونیم تا پیامبر آخرالزمان که میاد اولین کسایی که بهش ایمان بیاریم ما باشیم. اصلا یهودی ها مال اینجا نبودن. ولی بعد که اومد پیامبر، و جالبه که شما میبینید تا در مکه هم هست آیات مکه آیاتی نیست که با یهود در بیفته. چرا؟ در مکه هنوز یهودی ها که در مدینه بودن مقابله نمی کردن.
هنوز اون تعصب منفیشون روش نکرده، آدم های حسابی توشون بودن، یک آمادگی های داشتن. یهو وقتی که اومدن در مدینه، متاسفانه اون یهودیگری، باندبازی، حزبیگریشون باعث شد که روبروی حضرت واسه. خب حالا میخوام این نتیجه بگیرم که کار بدی کردن. چرا همچی کردن؟ این که عرض کردم، یهودیگری، مسیحیگری باعث میشه که انسان یهو یادش بره که مسیحیت عزیز، یهودیت عزیز که مال دوتا پیامبر است، دنبال خوبی است. پس خوبی برتر رو که بگیریم، اونا رو هم عمل کردیم عملا. پس چرا؟ به این دلیل. پس دنیای مسیحیت و دنیای یهودیت برای همیشه از رحمت ولایت معصوم محروم شد سر یک تعصب منفی. من نمیخوام تو مسائل اجتماعی مثال بزنم، البته خودم اعتقادم این است که اگر قاعده ها دستتون باشد، حادثه ها رو خوب میتونین تحلیل کنین. همین حالا هم خدا میدونه عزیزان، این خطر برای من و شما هست. ما واقعا قسم نخوردیم که جزء گروهی باشیم. به پای شما از این قسم ها نخورده باشید، اینا خیلی برای شما ضرر داره. شما دنبال حق باشید. هر کس به هر شکلی حقا گفت، به اعتبار حق ما میپذیریم، ما پاشم بوس میکنیم. ما چی کار داریم خودمون گرفتاره این حرف ها حرف بکنیم؟ یعنی هر کس حرف الهی زد، حرف معنوی زد، ما اصلا جزء اونیم؟ ما جزء اونیم. غیر این بشه چی میشه؟ خودتون را از چشمه های هدایت آینده زندگی محروم میکنی. باور کنی محروم میشه. من با تجربه پیرمردی که دارم، من برام مثل روز روشنه، دارم میبینم که در هر دو گروه های معمول این کشور، به جهت همین که اون بعضن اون سعی دنبال حق بودن را از دست دادن، بعضن دیگه اون نور هدایتی که دائم برن جلو را ندارن. نگون مال یه گروه هست این اشکاله، با هر دوتا این ضعف را بعضنشون دارن. من همه را نمیخوام بگم. ما چی کار داریم؟ ما دنبال حقی. نمونش شما ببینید، امروز جهان بشری چقدرشون از هدایت معصوم محرومه؟ این کجا؟ این توی جامعه غیر مسلمان. تو جامعه مسلمان چی؟ مگه تو جامعه مسلمان چی باعث شد؟ خواهش میکنم به این قسمت حرفم اتفاق بفرمایید، چون گفتم دو تا نکته میخوام بگم. چی باعث شد که ولایت معصوم بشریت مسلمان محروم شد؟ جز یک تعصب بود، جز یک تعصب بود، جز این بود که گفتن نه، اگه این خوبم هست ما نیستیم. چرا نیستی؟ جوان است. خب جوان مؤمن مورد تایید خدا و پیامبر کجاش بده است؟ آقا خیلی آدم کشته از مشرکین. خب گوش بدین به این جمله. گفتن چون علی ابن ابی طالب هر مشرکی که جلوش بوده رعایت نمی کرده سا کشته، حالا خیلی اینا که مسلمون شدن یادشون است که بابا و عمو و پدر جدشون علی ابن ابی طالب کشته است. اینا زیر بار نمیرن. حق زیر بار نمیرن یا باطل؟ علی ابن ابی طالب به حق کشته است یا به باطل؟ خوب گوش بده. اگه ما همین مشکل نداشتیم، آقا حق کشته است پس هر چی میخوا بشه. این روحیه ای که میبینین ما در امام و مقام معظم رهبری میبینیم و خیلی هم همیشه موفقن، آقایو میگن حق بس ما انجام میدیم، جو نمیگیره بشون. هر وقت دیدین جو گرفتنون، بدونید که شما مسیر هدایت نمیرید. یه وقت اسم میگود آقا خود اسلام گفته است اینجا رعایت کنیم، اون بحث جداست. اما اگه این حقش دیگه حقش جو نمیگیرد مؤمن را، مؤمن حساب میکنه ولی منفعل نمیشه، فقط تکلیف انجام میده. روی فکر کنید آقا. خب حق بود، خوب گوش کنید دارن چی میگن، حق بود یا باطل بود؟ آقا حق نبود که چون این آدما یه سریشون با امیرالمومنین بدن، ولایت را از معصوم بگیریم به غیر معصوم بدیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه جز این شد که خواهش کنم به این جمله دقت کنید، دیگه دین نمود حقیقی پیدا نکرد، زیباییش را نتونست نشون بده، به طور طبیعی مردم از دین دل زده شدن. باید می شدن یا نمی شدن؟ این دین که دیگه دین نبود، دینی که سقیف ساخت که دوست داشتنی نبود. وقتی دوست داشتنی نبود پشت کردن، اکثرا پشت کردن به دین. دینی که شما میبینید هیچ کس پشت نمی کنه، دین دوست داشتنیست، دین امام رحمت الله علیه است. این پس این نکته اول، حالا نکته دوم. حالا شما این غم محرومیت کل بشر از ولایت معصوم، غم محرومیت کل بشر از هدایت صحیح، غم محرومیت بشر از این که به نتیجه برسد زندگیش و نرسی، این غم رو دارید یا ندارید؟ الان شما دلتون قصه نمیخوره که راست راست دارن میگن که چی؟ میگن آقا حکومت دینی نمیخوان. خب قصه نمیخوان که آخه بدبخت، تو که حکومت دینی نمیخوای بعد رضا خان میاد سراغه، تو چرا نمیفهمی؟ کشورهای شرقی را شما دقت کردید؟ ما اصلا اینم نمیفهمیم بابا، جنس فرهنگ ما فرهنگی نیست که اگر دین برد کلینتون بیاد، اگه دین رفت حسنی مبارک میاد. همیشه در شرق هر جا دین بوده پای مردم سالاری بوده است، و هر جا دین رفته است یا صدام است یا حسنی مبارک است یا فهد است، یا اصلا میدید چیا سر کارن تو دنیای شرق، نمی فهمن. خب شما قصه نمی خورید که این که به سرو که پوست کنده تا به سراحه داره میگه که چی؟ دارد میگه که آقا ما هیچ چاره ای نداریم جز خارجی ها بیان اقتصاد ما رو شک بدن، و اقتصاد ما هم شک پیدا نمی کنه الا این که بتونیم تماما بازارهامون را به سوی کالاهای خارجی باز کنیم، یعنی لجن بزنیم به کشور اینا. خب حالا حرفم اینجاست، هر جا دین رفت ببینیم چیا میان. شما تا 10 سال 15 سال که از این که حرف دین بود، امام عزیز ما میفرمودن که چی؟ از خودتون شروع کنید، باور کنید خودتونه، وگرنه گرفتار میشید. یعنی هر جا پای دین نبود ورود اسارت بوده است. خب این سوال را نمیخوام حالا جواب بدم بحثشا، که چرا فرهنگ غربی میتوند با کلینتون و جیسکار دستن و تیپ اینجوری بسازه، پادشاه عیاش با فرهنگ عیاش میسازه، ولی فرهنگ شرقی چون با حاکم عیاش نمیسازه حتما فرهنگ دیکتاتوری میشه. اینا بحثاش باید در جای دیگه بشه. اما عرضم اینه، شما قصه نمیخورید که این همه بشر محروم شد؟ نمیدونید چه محرومیت هست؟ من که نتونستم روشن کنم. نمیدونید آقایون، ما خواهر شما و ما نمیدونیم چقدر بشر محروم شد از وقتی اهل بیت هست شد. شما یه ذره قصه میخورید چه میبینید چی؟ خود علنشه. الان من به شما بگم دولت به هیچ وجه دیگه نمیتونه اصلاح کنه بدن خودش. چرا؟ چون بچه متعهده رفتن، به هر اسمی رفتن، یعنی دولت قبلی به صرف کارشناس افراد رو ارزش داد، نه متعهد کارشناس که زمان رجایی مطرح بود. الان بدنه دولت بدنه انسان های متدین نیست. حالا هر طرحی بیچاره دولت بده، کی باید اجرا کنه؟ متعهد نیست، زورم کارساز نیست، تربیت شرقی هم تربیت یا زور است یا ایمان، تربیت غربی تربیت شرطی کردن است. بحثش کردم یه بار در شهر رضا. خب حالا این که میگم مایوسم، نه این که خوشحال قسمه که من، چرا؟ برای اینکه شما فضای دینی را دادین به فضای دنیایی صرف تخصص، نه اینکه من به کسی دعوا کنم و من کردم بالاخره این شده. حالا که نمیشه که بگم حالا کی بود کی بود من نبودم، بالاخره اینکه هست اینه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که مردم دیگه اون استعدادهای متعالی که باید به صحنه ی حیاتشون روش میدادن دیگه نمیتونن، یکیشون به دوشون گیر افتاد. شما قصه نمیخورید که اگر ولایت بره، حاکمیت ایمان بره، حاکمیت دنیا میاد، همه محروم میشن از هدایت؟ یعنی دین دیگه به نتیجه میرسه یا نمیرسه تو این شرایط؟ حالا میخوام یه نتیجه بگم. شما فکر میکنین تمام غمهای خودتونو بذارین رو هم، تمام غم. اول من نتونستم روشن کنم که چقدر قصه باید خورد. حالا وقتی تمام غمها را گذاشتید رو هم، این مساوی است با غم فاطمه زهرا سلام الله علیها. حزن فاطمه زهرا یک حزن عجیبی است. ما یه ذره میفهمیم یه بچه متعهد حزب الله را هیچ دلیلی نداشته است، یه مرتبه مثلا یه بهونه گرفتن نقدش کردن، شما قصه میخورید. حالا ببین امیرالمومنین حذف شدند یا اسمت از حاکمیت بشری حذف شد، تا کی؟ هنوزم که حذف است. هنوز یه ولایت فقیه ها دنیا نمیفهمه که این همه مدلل و منطقی است. یعنی من نمیدونم کدوم جمع و اجتماعی است که کسی ایراد بگیره به اصل ولایت فقیه و جواب علمی منطقی عمیق عقلی نشده. چرا بشر اینقدر محروم شد که ولایت معصوم رو نمیفهمه؟ میخوام بگم که اگه میخواید به فاطمه زهرا سلام الله علیها وصل بشید، اول باید ولایت رو بفهمیم و بعد بفهمیم که باید معصوم حاکم باشه. حاکمیت در همه ابعاد روح انسان و اجتماعی است و هر وقت معصوم حاکم نباشد، مقصد خلقت معطل شده است. مثال میزنیم، اگر درخت سیب نده، هر چی دیگه میخواد بده به درد نمیخوره. اگر سرکه ترش نباشد، هر مزه دیگه میخواد بده به درد نمیخوره. عرض من نه، اگر معصوم حاکم نباشد، مقصد خلقت مختل است. این که شنیدین آخر همیشه درخت سیب حتما بالاخره اگه درست روش کنه آخرش سیب میده، آخر عالم حتما ظهور ولایت حضرت حجت صلوات الله علیه و آله. چون کل نظام که از دست حضرت حق خارج نشده است که این تا اینجا. حالا دوباره جمله رو نگاه کنه، حضرت میگه آقا اینه دیگه، و لهم خصائص و حق الولایه. حق ولایت مال ایناست. اون جلسه یه جمله عرض کردم، خواهش میکنم دقت کنیم. عرض کردم که همین که معصوم هست، یعنی کسایی هستن که حق را میشناسن.
با ما هستین تا اینجا؟ به نظر من باشه نشما وقتی رسیدید که ائمه‌ای داریم که معصومن، یه قدم خوب اومد جلو.
همین که معصوم هست، پس یه عده‌ای هستن که حق را، یعنی واقعیت اصیل رو میشناسن.
تا اینجا درست شد؟ خب
حالا هر کس به اندازه ای که به معصوم نزدیک است حقا میشناسه. این حرفا که میخوادشون که حقیقت مثل مثلا نظریه ایزوستازیس و نظریه دالتون، اتمی دالتون است اینا، که بگم آقا دالتون یه نظری داد بعد از یه مدتی معلوم شد غلط است. ما با حق یک وجود ثابت مطلق است. حق که نظریه علمی نیست. شما مثلا جنها را یه نظریه میدن، جن یه نظریه است، اما خدا و ملائکه که یه نظریه نیست. چقدر حواس بشر پرت شده. بله نظریه جنها امروز یه نظر میدن، فردا یه نظر دیگه، چون نظریه است. ولی حق، ملائکه، قیامت، یه واقعیت تغییر میکنه، یا نظریه دالتون تغییر میکنه؟ واقعیت که تغییر نمیکنه، همیشه هست. امام به اون واقعیت کاملا آگاه است. هر کس به این جمله دقت کنید راحت میشه. هر کس به اندازه‌ای که به امام نزدیک است اون واقعیت رو میشناسه. او وقت واقعیت غیبی مثل این لیوان است، یا مثل نور است، شدت و ضعف داره. یعنی نور غیب شدت داره، شدت و ضعف داره، در عین حال همش نور است. خب حالا به این عرض من دقت. اگر شما به علم امام نزدیک شدین، شرط به امام نزدیک شدن دو تا چیزه، برعکس فیزیک. شما اگه بخواین اتم‌ها بشناسین چقدر باید تزکیه کنین؟ چی تزکیه نمیخوام، باید مطالعه کنین. امام، به علم امام نزدیک شدید، یک معرفت امام، دو تزکیه در شأن شما که به امام نزدیک شد. یعنی هر کس به اندازه‌ای که به معرفت امام نزدیک است و به صفات امام از طریق تزکیه نزدیک میشه، به حقیقت نزدیک میشه. میبینید رو این فکر. اونایی که اشتباه کردن که آقا همه چیز در تغییر است و معرفت در تغییره، اینا فکر کردن معرفت غیبی مثل معرفت جنهاست و معرفت اتمها. غیب یک حقیقت ثابت است. تو به اندازه ای که به امام نزدیکی به غیب ارتباط داری. یعنی علامه طباطبایی رحمت الله علیه با غیب ارتباط داره، اما اون روحانی که اصلا تزکیه نکرده است، فقط یه خود چیز حفظ کرده است، ما که اینه عالم بلاهش نمیدونیم. ما جمله من است که جمله منو دقت کنید، مطلب فکر کنم روشن میشه. آقا امام با حقیقت ارتباط دارد. هر کس به اندازه‌ای که به امام نزدیک است با حقیقت ارتباط دارد. بعضیا اصلا با حقیقت ارتباط نداره، به امام اصلا نزدیک نیستن. خب هیچ چه ارتباط نداره. ما وکیل مدافع هر مدعی نیستیم. ما معتقد نیستیم هر کس ادعا کنه آقا من عالم به دینم قبول کنیم. نه، ما میگم دو شرط داره. واقعا معرفتش معرفت قرآنی و ائمه است، اخلاق و صفات و رفتار و باطنش هم معنوی است، بهش اطمینان میکنیم. چقدر؟ اونقدری که در تزکیه و تعلیم عمل کرده. علم تنهایی، علم تنهایی معلوم نیست که علم به واقعیت باشه. علم و عمل است که انسان را به امام نزدیک میکنه. پس این گرفتاری هم حل میشه که پس ما در جامعه امروز هم شما میدید امام زمان صلوات الله علیه میفرمان که چی؟
می فرمان که کسانی را برین پیروی کنین که اولا عالم به حلال و حرام ما باشن، در ثانی سائنن لنفسه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا. یه آدم زحمت کشیده باشه در معنویت، برین دنبال این. بر همین هم شما دنبال کسی میرین که مثلا شما ببینید وقتی ما میگیم فقیه، شما دقت کردین ما وقتی میگیم فقیه منظورمون فقط یکی هست که مثل کامپیوتر فقط اطلاعات فقهی داشته باشه، یا یعنی میگم آقا یه کسی باشه وارسته، خود ساخته، ابعاد اجتماعی، ابعاد روحانی، ابعاد علمی، یه چیزی باشه که روی هم رفته یه جامعیتی داشته باشه، دنبال اون میری. برای اینکه اونه که احساس میکنیم نزدیکتر میتونه باشه. حالا بر فرضم که اشتباه کنیم، مطلقا اشتباه کردیم یا 80 اومدیم 70، ببینید به پای شبهه براتون نشه با، علمای دین به اندازه تزکیه و معرفتشون به امام نزدیکن که به واقعیت آگاهی داره. پس حالا اینقدر وسوسه که آقا حالا یه یکی باشد بهتر از باش. اصل قضیه این است که عالم به حلال و حرام خدا یعنی معرفتن و تزکیتن به صفات امام نزدیک باشه، این به حق نزدیک میشه، به ما کمک میکنه، ما را هدایت میکنه. اید از دست باید نرهد. قصه بشریت این باید باشه که اگه این از دست رفت همه چه از دست رفت. بعد میفرمان که وفیهم الوسیلت و الوراثه، در بین این خاندان وصیه یعنی وصیت پیامبر، ول وراثه یعنی همون سایی که پیامبر به علم پیامبر به ارث گذاشته شد تو این خانواده است. علم واقعی پیامبر در این خانواده به ارث گذاشته شده است، که اینجا یه بحث خیلی طولانی ان شاء الله میخواد یه جای خدا کنید ما بحث کنیم این چه علمی است که در این خانواده هست. این برادران سوال باید باشه، این چه علمیست؟ علم ائمه علم کتاب و درس نبود که فکر کنیم که مثلا تو کتاب که بوده است اینا آگاه می شدن. کتابی بوده است، ولی آیت الله طباطبایی می فرمان این یک امتیاز ظاهریست که مردم عادی متوجه این خانواده بشن، ولی علم ائمه علم کتاب نیست، هیچ کدومشون علم کتاب نیست. پس این که مثلا صحیفه از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست هست، ولی این اولا یک سری کشف و شهودای خاصه، ثانیا این یه امتیاز ظاهری، چون داریم در روایت که پیامبر می فرمودن و امیرالمومنین می نوشتن و این در کل این خانواده سیر می شد. علامه می فرمان این اون علم حقیقی که ائمه دارن نیست. علم حقیقی ائمه اینا از طرف خدا می گیرن. این باید بحث بشه همطوری. فقط می خواستم ذهن عزیزان باز بشه که اگه یه روزی به ناز شما علم ائمه گیردون بیاد، کتاب و درس وسیله است، حقیقتش رو در جای دیگه باید گیر بیاد. علم ائمه یه علم دیگه است، علم دراسه نیست. یعنی اگه خواستین به این خانواده وصل بشید، این خانواده خودشون اون علمشون رو به ما میدن، ولی بالاخره با این معارف و با این اطلاعات تا روحمون آماده نشد نمیگیریم. ولی ما عموما بلد نیستیم بگیریم. خودم میگم، خودم خیلی قصه میخورم تو این قضیه که درست یاد نگرفتیم، داردم دیر میشه، داره انشالله از شما دیر نمیشه. ما دیر فهمیدیم که علم ائمه را راهش یه جور دیگه است، باید یاد گیریم چطوری ببینیم، نه چطوری ما شما باید یاد گیرید این نور را ببینید. این نور که فکر نمیخواد دیدنش، فقط باید متوجه باشید نور هست. علم ائمه یه چیز دیگه است، اما بالاخره این روایات نورانی یادتون میده که یاد گیرید که از ائمه
به مدد خودشون اون علمی که علم است رو گیر بیاری. من کلا مثل گنگا حرف زدم، اما حالا همینطور که یه تذکری داده باشه. و فیهم الوصیت والوراثه، ای آدم ها وصیت که به شما میگه که آقا باید به این خاندان رجوع کنی، والوراثه اون چه که وسیله هدایت شماست و پیامبر به ارزش فیهم توی این خانواده است. بعد میفرمان الان از رجع الحق الى اهله، چون حضرت وقتی این خطبه را فرمودن حاکم بودن دیگه، میفرمان حالا حق به اهلش برگشته، قبلا به اهلش بر نگشته. خواهش میکنم دقت کن، میفرمان تعارف نداریم، از خلیفه اول تا حالا حق به اهلش بر نگشته، نا اهل بودن اینا. یکی از ضربه هایی که ما خوردیم، مردم ذوقشون عوض شد نسبت به حق. اون یارو گل خاره گل میخورد، دوست داشت، خب گل بعد کاری میکرد، خود مریض میشد، اما گل میخورد. نیمدن بگن بهش همون اول که گل میخوری گل نخور گلابی بخورا، گل خورد. حالا که میخوان از گل خوردن ورش دارن، داد و بیداد که آقا خدا لعنتت کنه، هیچ دشمنی از من بیش از تو دشمنی نیست برای من. یه بحث عجیب، چون که تو گل خار گشتی، هر که او باز دارد آن تو را گردد عدو. اینه شما فکر میکنید قم فاطمه زهرا با این چیزا مرتفع میشه؟ خب تسلی هست، اما بشر ذوقش عوض شد. بشر داشت تازه میفهمید که چی بخواد چی نخواد، بعد به جایی رسید که عکسش شد. حالا امیرالمومنین چی کار دیگه میتونن بکنن؟ ذوق بشر عوض شد. که از مشکلاتی که شما دارید بحث نکنید بی خودی با اینو، بهش بگو آقا تو چی میخوای بشی که این انقلاب اسلامی بده یا خوبه؟ سوال نیست. شما همیشه هر وقت خواستید روح ولایت رو اینجوری باید تبلیغ کنید. آقا اگر تو میخوای یک انسان متعالی بشی در یه فضای معنوی، در یک حکم شرعی، راهی جز این نداره که همین انقلاب رو تقویت کنی. اگه تو نه، من نمیدونم الان بدبینیم به جاست یا به جانست، ما بعضی آشناوامون که خب اینجا مثلا استاد دانشگاه بودن، بعد بورس گرفتن و رفتن خارج، بعدم یه مدتی موندن، خب مثلا 5 بیچاره دولت جمهوری اسلامی که مظلومم هست، 5 میلیون 6 میلیون خونه ایشونا رهن گذاشته بود، اینم بعد اونجا همون دولتی که اونجا بود 7 8 میلیون که خیلی راحت داد به اومد داد، بعدم دیگه اونجا مون. من نمیدونم بعد ببینیم درست. حرفم اینه تو اگه می‌خواستی، آره اگه می‌خواستی یه زندگی مرفهی که همه چی دم دست باشه، خیلی راحت باشی، حرفش نیست که آقا اون آزمایشگاهی که اونا در اختیار من میذارن جمهوری اسلام میذارن، تو میگه به نابود آزمایشگاه گر باشی که میگم بعد تو جمهوری اسلامی بود یا کوزه گلی داشتی؟ فضا فضایی بود که الان شما ببینید، شما به حکم ولایت از رئیس جمهور از دولت حرف میشنوید، شما بالاخره هرچی مشکلات هست، اما اینا که یادتون نمیرد الان شما صرف تبعیت از دولت براتون عبادت است. نمیخواید مشکل خودتونه، الان اینه دیگه، الان شما وزراتون به این اعتبار حکمشون حکم نافذی است. که ما گلمون هست برای اینا، میگم آخه مؤمن تو چی میخواستی؟ عرض من اینه با، نمیخوام بگم الان شما برین، یعنی من چه میدونم، تو اگه میخواستی یه رفاه متعالی پیدا کنی، خب آره باید میرفتی، اصلا این انقلاب هم نمیخوایم. شاید هم اگه مثلا امریکایی بیان، بالاخره گفت که چی؟ خیلی شعر قشنگ، خدا رحمتش کنه، این آخر سر مسلمان شد، این آقای اخوان صالح یه شعر خیلی قشنگی داره، میگه قصه سگا را میگه. سگا نشستن توی طویله رئیس بحثشونه، اون یه سگه میگه آخه یعنی چه این ارباب میاد هی ما رو میزنه، اون یه سگه میگه باشه گوشتمون که میده بخوری، اون سگه میگه ولی شلاق، اون میگه باشه، اون یکی میگه آخه پاشه میذاره رو سر ما، میگه باشه بابا ولی این هم سطمه نمیخوریم بریم دنباله نون و آب بگردیم. خودش خیلی شعرش قشنگه، تو اون کتاب زمستانش میگه. انصافا همین طورست، یعنی یه وقت است که یه همچی کاری با ما میکنن. من نمیدونم اون فرمایش رهبری را که مثال الجزایر رو زدن، الجزایر قبل از این شلوغه، رهبری فرمودن جنس حکومت غربی طوری است که هر جا اومد حیات انسانی را میگیره، یه رفاه مرده فطرت کش نشاط برانداز بدون میده. حیف 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 که ما غربا نمیشناسیم. روانکاوی غرب میدونید یعنی چه؟ بهش میگن اندیویدوالیسم، یعنی یک فرد گرایی، یعنی انسان ناامید از همه حیات جمعی اجتماعی، به خود برگشته در لاک سیاه تاریک خود، تنها امیدش حالی خوش باشه عمر برباد نده. یعنی غرب اول به قول آقای دکتر شریعت مدار یک کتابی دارن به نام فلسفه تعلیم و تربیت، خوبه بالاخره ایشون زحمت کشته، ایشون میگه غرب اول تربیتش را تربیت انسان شرطی کرد و تعبیرش نیست، انسان را اول از انسانیت در آورد و بعد الان یه رفاهش میده و هیچی دیگه. به خدا قسم اگه شما با ما بتونیم با اون غرب زندگی کنی، ما فوقش یه رضاخانمون باید بدن. اگه به ما یه کلینتون بدن که آقا هر کی آزاد فرق غلطی بکنیم پدرشو در میاریم میندازیمش کن، بعد به ما یه رضاخان بده، یعنی میدونن غیر رضاخان ما رو یه آتاتوش بده. ما که نمیشه که با دموکراسی که اونا ببینید نمونه شما ببینید یه نگاه بکنید تعبیر، ما یه ملتی هستیم دل داریم هنوز نمیشدم شرق و دلش رو بمیرانند، آخرش پیغمبرا از شرق اومدن به غرب رفتن و این شرق یک حیات زنده است، نمیشه با اون مردگی که در غرب است ما را دعوت کنن به مردگی، نمیمیریم، نمیتونیم بمیریم، میتونیم زندان بریم، میتونیم شهید بشیم، میتونیم 20 هزار تامون رضا خان بکشه، اما دوباره آخرش رضا خان بیرون میکنیم. این جنس شیعه است که نشاط عالیه شرق به معنی واقعی شده. میفرماد حضرت که الان حق به حق دار رسید است، قبلا بی خود بود، قبلا بی خود بود، یعنی این یه بحث اساسیه، یعنی شیعه همیشه زنده است در این که باید حق به حق دار برسه و نقل الى منتقله و به اون جایی که باید منتقل می شد منتقل شد و نقل الى منتقله. اینجاست که من جنبندی می خوام بحث بکنم. اولا حرفم اینه که شما میدونید انسان بلا تکلیف نمیتونه باشه، یا باید تکلیف حقیقی داشته باشه یا تکلیف دروغی. تکلیف حقیقی یعنی چه؟ یعنی ما یه کاری که درسته بکنیم. خب گوش بدین به این عرض من، شما میگونه آقا من باید این کار بکنم، چرا؟ دو حالته، یا این کار چون درسته میکنم، یا اینکه خب کاری دیگه نمیدونم چی کار کنم پس این کار میکنه. قیلین که نیستی، یعنی انسان در خلع نمیتونه زندگی کنه. اگر تکلیف صحیح به انسان ندید، با تکلیف غلط عنانش دست شیطان میده. حالا ببینید چقدر وجوده ائمه ضروری هم در جامعه. یعنی اگر تکلیف شما را معصوم تعیین نکنه، شما از اونایی نیستید که بشریت بگون خب حالا هیچ کاری نمیکنم. نمیشه که هیچ کاری نکنم. اینه که شما این مسئله را ساده نگیرید. اگر در جامعه
معصوم در صحنه ندرخشد و تکلیف مردم معصوم تعیین نکنه، مردم به راحتی دستشون انانشون میدن دست شیطان. نمونه شما ببینی، نه یه تحلیل مبنایی روش بگذاری. این که شما منید روشن فکر ما که از دین برید، تا دیروزم مرگ بر آمریکا، همین که تا دیروز مرگ بر آمریکا میگد، امروز به راحتی قبول داره که انانشو بده دست آمریکا. نه، چرا؟ چون از تکلیف، بی تکلیف که نمیتونه باشه، معصوم رو هم که بهش پشت کرد، حالا انانشو مجبورست بده دست یکی، حتی دست آمریکا. اینه که نمیدونیم چه ضرری میکنیم ما ناخودآگاه و عکسش، و چه نفعی میبریم اگر معصوم را در صحنه زندگیمون نگه داریم. شما زناتون، بچهاتون، کوچهتون، شهرتون این خطر رو حتما دارن. من به عنوان دوست به شما میگم، اگر دائم نشون ندید معصوم را بهشون، اینا انانشون میدن دست شیطان، چون نمیدونن نمیتونن بی تکلیف به سر ببرن. اینجاست که عرض میکنم همینطور که تعقل منهای بدیهیات نمیشه. شما وقتی میخواین فکر کنید یه مبنا میخواد، خب وقتی میخواین زندگی کنید یه مبنا میخواد. همینطور که وقتی میخواین فکر کنید بدیهیات ثابت ابدی میخواد، بدیهیات ثابت ابدی است. همینطور هم که میخواد زندگی کنه، یک وجودای مقدس ثابت ابدی میخواد. مگه غیر این میشه؟ بیاید برید، من گاهی خدا میدونه هی متون نگاه میکنم، نه برای این که میگم یهو بگم آقا یه نقدی یه اشکالی بشه به بحث، که ما یه وقت فکر کنیم ما هر چی فکر میکنیم میبینیم آقا این روشی که شیعه انتخاب کرده است یک ذره جای مناقشه نیست. خب پس بیاید بگوید، کمک کنید اشغال کنید تا مطلب روشن بشه. آیا واقعا نظام هستی جز این میشه که برای حیاتش ثابتات نباشه؟ خب اونم که هست، حالا دیگه بحث بسای ریزش ماله بعد باشه. نسأل و کباند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.